أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با آرزوی سعادت و توفیق هرچه بیشتر برای شما خوبان، با چهارمین جلسه شبهه شناسی محضرتون هستیم. بس شبهه در لغت و اصطلاح رو دنبال کردیم، مشخصات شبهه، تفاوت سوال با شبهه، پیامدهای شبهه، زمینه‌های ایجاد و تأثیر شبهه، ارزش مقابله با شبهه، بایدها و نبایدها در مواجهه با شبهه، اثر شبهه، هجوم شبهات و نمونه‌هایی از کتاب‌هایی که در این رابطه نوشته شده، شگرد‌های شبهه افکنان، اینا گفته شد و بعد رفتیم سراغ شبهات و بنا شد با دو رویکرد شبهات رو ببینیم. یکی در برابر اون شبهه افکن، اون شبهه از بین بره، نابود بشه، گفتیم چجوری روبرو بشیم، و بعد اون جواب تبیینی. اما یکی دیگر از شبهات رو در این زمینه داریم. خوب نیت بفرمایید. بحث شبهه امامت کودک. خب اصلا شبهه رو شبهه میگن، این هر کجای عالم دارن بگن باشون موافقن، درسته؟ این حق با اونا هست، اونا رو هست میگن. حالا خصوصا که با شیطنت هم را بشه این الغاء شبهه، که حالا نمونه و گوشه ایش رو اینجا خدمتون تقدیم میکنم، اصل شبهه را و بعد پاسخش رو. اول اینجوری میاد میگه که میگن مهدی شیعیان در حالی که 2 یا 3 سال یا 5 سال داشت داخل سرداب شد و امام مسلمین شد و بعدم غائب. ببین 2 یا 3 یا 5، یعنی هیچ چیش معلوم نیست، رفت یه زیر زمین و غائب شد و در این حال امام امت اسلام هم از طرفی گفتیم شبهه با استدلال همراهه. طبق حکم صریح کتاب و سنت کودک یتیم محجوره، نیاز به قیم و سرپرست داره، باید تعویل کسیش بدن، تر و خشکش کنه، حضانتش کنه، تو اموال خودش حق تصرف نداره، اینا دیگه امر طبیعی و وجدانیه. حالا این شیعه ها میبینی؟ اینا کی هست؟ اینا چی هست؟ چه عقیده های عجیب غریبی داره؟ بزرک یکم ترمز کشیدم. اصلا ببین، شما اگر یک ولی خانمی، همسر خانمی مفقود بشه، غائب بشه، حاکم حکم به ازدواج او میکنه. چرا؟ بالاخره این شوهر الان معلوم نیست چیه، کجاست، مصلحت این خانم نمیتونه از بین بره. حالا شیطان اصلا میخوام خوب چشماتو باز کن ببین، حالا میشه مصلحت یک امت رو اینجور تباه کرد و نابود کرد برای هیچ و پوچ؟ یه کسی که اصلا معلوم نیست بوده نبوده، با چنین وضعیتی چگونه یک بچه یه مهجور که از عهده کار خودش بر نمیاد میتونه امام و ولی امر مسلمین باشه، معصوم باشه، ایمان افراد در گرو ایمان به او باشه؟ چجوری ممکنه با این غیبت طولانی مصلحت یک امت در بیش از 1000 سال تباه بشه، نابود بشه؟ اینا میگه شیطنت. این مدت‌ها وقت گذاشته، کار کرده، فکر کرده، مشورت گرفته تا بیاد اینجوری هو بکنه به قول امروزی ها. و واقعا شبهه هست، هر جایی مطرح بکنه، هر کجای دنیا مطرح بکنه، حق به او داده میشه. اینه فرمودی پس محورا رو عنایت بفرمایید. اولا عقیده شیعه چیه که یه بچه 2 یا 3 ساله خود همین تردیدی که ایجاد میکنه برای ایجاد تردیده، داخل سرداب شده، هیچ از او خبری نیست و به عنوان امام قبولش دارم. ادامه مسئله. خب اینا علما بزرگان فضلا بفهم چیکارش کنیم؟ دیگه شما دارید جواب میدید تا اون مغالطه ها رو گفتم، اون شیطنت ها رو شما در برابر اون شبهه افکن لازم نیست جواب شبهه رو بدید، اونجا به اون شیطنت شروع کن، اون جهلش رو، اون مغالطه شروع کن، بزنش کنار. حالا بیا سراغ اونایی که گفتم تحت تاثیر شبهه واقع شدن و سوال تو ذهنشون، برای اونا جواب بده. چرا نیست؟ مگه تو قرآن نداریم؟ تو سوره نساء داریم اولش، تو سنت هم که داریم، بچه اگه سرپرستی از دست بده یتیم بشه محجوره، ممنوع تصرف، قیم میخواد تا وقتی که برسه به رشد. حالا این بلوغ، بلوغ سنیست یا بلوغ اقتصادی، اون بحث دیگریه. داریم ابتدای سوره نساء مسئله رو داریم، توصیه و سفارش که حق ایتام رو. شما باید اون مغالطه ها، اون شیطنت ها رو رو کنید، اون رو کنار بذارید، برسیم به بحث تفصیلی که گفتیم. خب اینجا داره میگه من بر اساس مبنای خود شیعه و منابع شیعه دارم ورود پیدا میکنم. اون مبنایی که ابتدای کتاب داره مهمه ها. این چه عادی نیست؟ بله، این هم یکی از شیطنتاش همینه. حالا کجا داریم که دو سال
باید دیگه هرکی در قوم یهود تقریبا اتفاق افتاد و در افغانشین باز هم اتفاق میفتد بعد به احساس پیامبر، درسته؟ این میشه مدرد کرد. بعد هم حضرت عیسی خودشون قبولش دارن از در بعد.
خب حضرت عیسی بود، این میگه اصلا کجاست؟
بودن و نبودن این دو تا احتیاطی بحث دایما یه چیزی که فقط قالب با بحث شهادت قابله و پدر
اینا جلسه قبلی گفتیم. بله بله، نه میخوام بگم ببینید از سخت‌ترین آزمون ها همین آزمون ولایت امامت آقامون امام زمان بود، چون این آزمون هر چی رفت جلو سنگین تر شد. حالا سیر این آزمون ها از بعد از پیامبر اسلام با بحث ولایت امامت امام علی چجور بود، بعد تو امام حسن، امام حسین، امام سجاد تا امام جواد، و بعد راجب یک سیر سعودی داره این امتحان ها. حالا اون قسمت ها نمیخوام بازش بکنم. ببینید اضافه بر حالا آقای ناصر الغفاری که در کتاب خودش اصول و مذهب شیعه اهل سنت اشعریه داره، ابن نجر ایتمی از علماء اهل سنت هم داره این را که اونی که تو شریعت مطهر ثابت شده اینه که ولایت طفل صغیر صحیح نیست. چجوری پس اینا به خودشون اجازه میدن که کسی امام باشه که هنوز به اصطلاح صغیره و به بلوغ نرسیده؟ یا اون این تو از سوائق المحرقه میگه. اون احمد الکاتب هم که گفتیم خلاص پولا گرفت و افتاد تو این وادی که بنویسه برای شیطان، اونم میگه معقول نیست که خداوند طفل صغیری را به رهبری مسلمین منصوب کند. اینا تو کتاب‌های مختلف، اینا چون میگم از اموری است که خیلی جای مانور داره تو کل دنیا، اینجوری میشه شیعه را هو کرد، شیعه را به اصطلاح خودشون مفتزه کرد. با این عقیده‌ای که دارند. اگه ممنوع باشه دیگه هیچی، تمام، نمیتونه امام باشه. مردم که اقتدا نکردن، این عمومی نبود، عمومی نبود اون قضیه. آره کار یه مقدار حالا ببینید پاسخ رو ببینید و بعد همین دنبال همین. اولین کار اینه که شبه رو پودرش کنید، در هم بشکنید. شما به دنبال پاسخ محتوای شبه نباید باشید، به دنبال رو کردن شیطنتش و جهلش و مغالطش باید باشید. الان شما ببینید اینجا ما یه افتراق داریم، یک قیاس مع الفارق داریم و یک مغالطه. شما اینو بازش بکن تموم. نه یا این شبهه را بخوای پاسخش بدی و جواب بدی. با این ستا، افترا امر مذمومه، قیاس مع الفارق باطله، مغالطه باطله، شما این ستا رو عرضم خدمت شما بازش بکنید. و اما افترا اینه، در رابطه با بحث سرداب، یکی از چیزایی که اهل سنت نهایت ناجوان مردی رو در علیه شیعه به کار بردن، بحث به اصطلاح سردابه. شیعه ها میدونه یا اهل العالم، شیعه کیان، شیعه ها کسانی هستند که معتقدن امامشون 1000 خورده ای سال پیش رفته توی سردابی، جمعه ها که میشه منتظرن در بیاد، اینجوری مطرح میکنن. این به اصطلاح یه جایی اگر صحبتی شد تو مناظره گفتی سرداب، خیلی احترامتان نگهداری، پوزخندی بزنه چیزی بهت نمیگه، و الا اصلا فکاهیشونه، مسخرهشونه. این نمونه ای رو براتون عرض بکنم. این ابن چرا نباید خواهد مطرح کنی؟ مطرح کن، خوبه مطرح کن، اما افتراشون رو کن. ببین ابن خلکان مثلا تاریخ نویسه، میگه حضرت مهدی 12 امام از ائمه 12 طبق عقیده امامیه اصل معروف به حجته، و او به گمان شیعه همان منتظر قائم و مهدی است و حرفای زیادی در مورد او دارن و منتظرن در آخر الزمان از سردابی در سامر را ظهور کند، و شیعیان معتقدن او در خانه پدرش وارد سرداب شده در حالی که مادرش به او نگاه میکرد و دیگر بر نگشته. آی نامرد، کدوم شیعه چنین عقیده ای داره؟ بیار تویی که دم از دلیل و سند و مدرک میزنی، کجا شیعه عقیده داره امام زمان تو سردابه و تو سرداب رفت؟ حالا میگیم وجه سرداب رو، ما فعلا این قسمت، اون جواب تبیینی رو کاری نداریم. کجا شیعه و کدوم عالم شیعه معتقدی حضرت مهدی تو سردابه؟ و جالب اینه که غربی ها هم که عمده منابعشون تو کتابخونهای اهل سنت، کتابای شیعه ممنوعه، چون اونا خب نگرانن، میترسن بر خودشون، از کار خودشون خبر دارن. عمده به اصطلاح منابع مطالعاتی برخی از شرق‌شناسان و امثال اینا این منابع بوده، اینا هم طفلک آدم دلش و حالشون میسوزه، دوچاره مشکل شدن که نمونه از این را خدمتون تقدیم بکنم و بعد بریم. پس این افترا را داشته باشی.
اون چیزی که میخوام به شما نشون بدم در کتاب به نام رهایش، من مطالب رو در کتاب خیلی جالب شد. کتابم رو درباره مهدی آخرین پیامبر مسلمان نوشتم. قرار او یا از کربلا یا از سامره بیام. کربلا جایگاه شیعیان، همون جایی که سربازان ما آمریکایی‌ها هنگام ورود به اونجا به خاطر قیام مردم مشکل داشت. همه حرکت ها از زیارتگاه شد. اونا می گفتن نباید نتیجه زیارتگاه، هم کربلا و هم سامره. در اخبار و شنیدیم که همیشه محل اعتراضات مردمی بود. همینطورم بوده. اینها یک آموزش ها و عقاید بسیار سنتی و قدیمی دارن که مهدی آخرین پیامبر اسلامی در آخر زمان در کربلا یا سامری عراق یافت. در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شد.
این آقای پریستون ببین اساره کتابش رو عکسی که روی جلد و طرح جلد گذاشته، رو جلد به اصطلاح سرداب رو گذاشته، شیعه منتظرن مهدیشون از اینجا ظاهر بشه. کدوم شیعه همچه عقیده ای دار؟ اجماع شیعه است که حضرت مهدی از مکه ظاهر میشه. الان احدی عقیده نداره که حضرت مهدی تو سرداب باشه. لذا امریکایی ها تفلک ها وقتی عراق اومدن و عراق بین ناتو تقسیم شد، سامرا رو خودشون برداشتن. باطر حساسیتی که داره که مهدی بالاخره اونجا یه جوری بتونن پیداش بکنن و از بینش ببرن.
البته این کتابو قبل از جنگ
نوشتم. خوب گوش کنید.
در کتابم تصویر مسجدی که قرار اونجا ظاهر شه. البته این کتابو قبل از جنگ نوشتم. و خوشحالم که پیشگویی‌های من درست بود. اینا رو خدا به من الهام کرد.
چیش درست در اومد؟ پس این یک افتراء ناجوان مردانه است. یا میدونه که داره چی میگه یا نمیدونه. اگه نمیدونه آی جاهل چرا حرف میزنی؟ اگه میدونی عقیده چنین شیعی رو نداره و داری میگی، که خب میشه یه افتراء. پس هرگز شیعه عقیده نداره که حضرت مهدی الان تو سردابه، رفت تو سرداب و غایب شد، برعکس 180 درجه مقابلش، از سرداب خارج شد و غایب شد و الان کجاست خدا میدونه. خود ایشون در جاهای مختلف هست و در راجب مکان زندگیشون ما بحثی داریم که توصیه خود ایشون به صلاح میگن، سفارشی که پدرم در این زمینه داشته، روایت هایی که در این زمینه داریم، در یک کلمه فعلا میگم نامشخصه، اما تو سرداب نیست. این یک افترا. دومین مسئله قیاس مع الفارقی که کرده، اومده قیاس کرده امام مهدی رو با دیگران، امامت رو با پادشاهی و ریاست جمهوری و امثال اینها اومده قیاس کرده. اینم قیاس مع الفارقه. آیا همه افراد یه جورن؟ یه مطلبی رو اینجا آوردم منظرتون تقدیم کنم از تفسیر کبیره. بگید فخر رازی. اونشه که ننوشتم میخوام بگید، اونی که نوشتم که خب. مفاتیح الغیب، تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر یا همون تفسیر فخر رازی. بله تفسیر کبیر اصلا نوشتم فخر رازی. آها ذیل آیه سوره مریم که راجع به حضرت یحیی است، یا یحیی خذ الکتاب به قوه و آتیناه الحکم الصبیا، یه مطلب جالبی بیان کرده آقای فخر رازی. میگه تو این بحث که و آتیناه الحکم الصبیا، ما حضرت یحیی حکم را دادیم در حالی که بچه بود، کودک بود. این حکم یعنی چه؟ الحکم، آتیناه الحکم، این ایکس ماست. میگه سه تا قوله. قول اول اینه که این حکم یعنی حکمت، ما به او حکمت دادیم که تورات رو میفهمه، دین رو عمیق میفهمه. این فهم عمیقه، خب اینم مهمه. یه بچه چیزایی رو میفهمه که بزرگان نمیفهمن، کتاب خدا رو میفهمه، دین رو عمیقاً میفهمه. دو، قول دوم اینه که آقای معمر اینا گفته که انه العقل، بچه معمولا عقل نداره و آرام آرام عقلش. نه، ما به یحیی عقل دادیم. یحیی که بچه هست و صبی، عاقل است، مثل فرد 40 ساله. اینم بد نیست، خوبه. و ثالث انه النبوه، الحکم یعنی حکم نبوت. ما یحیی را در حالی که کودک بود پیامبر قرار دادیم و خداوند در کودکی عقل او را کامل کرد و وحی کرد به او. نظیر او حضرت عیسی است. حضرت یحیی و عیسی را خدا در حالی که کودک بودند پیامبر کرد، در حالی که حضرت موسی و رسول اعظم خدا را در حالی که 40 سالگی بودند پیامبر کرد. خب آقای فخر رضایی از این سه تا قول کدوم درسته؟ میگه قول سوم درسته. والاقرب حمله علی النبوه لوجهین و آتیناه الحکم السبیا، معناش اینه ما یحیی رو در حالی که بچه بود پیامبر و حجت قرار دادیم، که خب اگر پیامبر بشه اون دوتای اولی را هم دارد. آیه فخر رضایی به چه دلیل میگی؟ میگه چون داره اینجا تجلیل میکنه از حضرت یحیی، شرافت و منقبتش رو میگه و طبیعتا نبوت بالاترین منقبت و شرافت یک انسانه که به او دست پیدا بکنه، پس در معرض مدح چون قرار داره این مناسب تره برای مدح. دلیل دوم اینه که وقتی به صورت مطلق بیان میشه الحکم، این با نبوت سازگاری داره. ذلک لا یکون الا بالنبوه. حالا فئن قیل، آقای ناصر الغفاری کجایی؟ گوش کن. آقای ابن حجر ایتمی گوش کن. آقای فخر رازیتون داره میگه فئن قیل کیف یعقل حصول العقل والفتنه و النبوه حال السبا. مگه میشه بچه پیامبر بشه عاقل باشه؟ مگه میشه چنین چیزی رو بکنن مسخره کنن؟ میشه چنین چیزی؟ معقوله؟ آقای فخر رازی در برابر این شبهه میگه قلنا، از سائل راجع به این مستشکل و این سوال کننده، امام یمنع من خرق العاده او لا یمنع. آیا تو معجزه رو قبول داری یا قبول نداری؟ اینو به من بگو. آیا فخر رازی میگه ها، تو معجزه رو قبول داری یا نداری؟ اگه نداری که هیچ، اصلا نبوت و وحی و همه چیز دیگه کنار گذاشتی، ما دیگه بحثی با تو نداریم، باید جور دیگه با تو بحث کرد. فإن من امن فقط صد باب النبوات. اصلا بحث نبوت بناش بر معجزه است. اما اگر نه معجزه رو قبول داره، خب دیگه تموم شد. خدا اراده کرده یه کودکی رو چیزی بده که تمام عالم ندارن، عقل، حکمت و نبوت بهش بده. دیگه این که بالاتر از شق القمر نیست، این که بالاتر از شکافته شدن دریا نیست. به حرف خدای فخر رازی. حالا بعدن برید ببینید خود تفسیر رو، این مطلب رو دوباره سه باره بخونید ببینید. میگیم آقا شما قیاس مع الفارق کردی، امام مهدی کسیه که از طرف خدا امام قرار داده شد. بله تو افراد عادی ما مهجور داریم، مهجور نیاز به حضانت، نیاز به قیم داره، اما اونی رو که خدا امام قرار میده هر چی میخواد، افراد عادی ببینید، افراد عادی اینا همه چیزا ندارن. ولا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این آروم آروم رشد میکنه و میرسه فرض کنید 15 سالش که شد، خانم 9 سالشون که شد، به بلوغ میرسه. بلوغ یعنی چه؟ بلوغ یعنی رسیدن. بلغه بلوغ یعنی رسیدن. رسیدن به چی؟ به میزانی از عقل و فهم. حالا خدا بیاد اینجا به یک انسان برگزیده‌ای که کودکه عقلی بده، فهمی بده که هیچکی چنین عقل و فهمی نداره، این دیگه بلوغ دیگه برای این معنا نداره. اون مهجور بودن، اون بلوغ بودن، این مال افراد عادی است، مال من و شماست. او بلوغ دیگه معنا نداره براش، رسیده و هر آنچه که باید داشته باشه دارد، او دیگه مهجور بودن براش معنا نداره. و اون نکته ای که شما فرمودید اسمت رو داره و هر آنچه که باید داشت. پس تو قیاس من حتی جواب تبیینیشو بعدن با هم کار میکنیم، ما فعلا میخوام میگه تو قیاس بی خودی کردی. و یه مغالطه، و مغالطش اینه که واقعا شیطنتون نهایت بگم ناجوان مردی است. اومده میگه که بله یه زنی اگر که همسرش مفقود بشه، غائب بشه، چند سالی نیاد، خب نمیشه مصلحت این خانم در نظر گرفته نشه. حاکم شهر میاد حکم میکنه به طلاق و این خانم میتونه بره ازدواج کنه. چجور میشه یک امت هزار خورده ای سال مصلحتش فوت بشه، فضای هیچ و پوچ بشه؟ میگه غیبت کی میگه به من مفقود شدن، ناپدید شدن؟ مثل اینه که مثلا امام حسن عسکری فرزندی داشته، و ما الان هیچ خبری ازش نداریم، گم شده. این برمارم تو روزنامه ها تلویزیون اعلام کردیم که آقا همچین کسی با همچین اسمی ناپدید شده، مفقود شده، شما ایان ناس خبری دارید بگید. این نهایت ناجوان مردیه. کجا غیبت به معنای مفقود شدن و ناپدید شدن؟ چه حرفیه تو میزنی؟ غیبت رو در جای خودش بیان کردیم که غیبت امام زمان ناشناس بودن، نظیری که قرآن بیان میکنه حضرت خضر نبی که یه گوشه ای از زندگیش پرده کنار میره برای حضرت موسی و این صحنه در قرآن منعکس میشه. ما میفهمیم گاهی در شرق عالم، گاهی غرب عالم، گاهی تو دریا، گاهی تو خشکی، به داد دین من رو، به داد دنیای مردم میرسه، در حالی که پس این معنی مفقود شدن نیست. نفهمیدی یا نخواستی بفهمی که میای غیبت رو به معنی مفقود شدن و ناپدید شدن. شما این ستا رو روش ما نور بده در برابر ناصر الغفاری ها، در برابر ابن حجر حیتمی ها، در برابر احمد الکاتب ها. لازم نیست چیز دیگری بگی. این ستا رو که خوب اومدی جواب دادی، حالا اون پاسخ تبیینی برای اون انسانی که دنبال فهمه و تحت تاثیر این شبه قرار گرفته. خب البته شبه سنگینم بود برای کسی که اطلاعات لازم رو نداره. برای او حالا تبیینی میای، سفره رو پهن میکنی و جواب میدی که ببین، در رابطه با امامت ما دو نوع نگاه داریم. یه نگاهی ادهی که بهشون میگن عامه، اهل سنت و جماعت و امثال اینا، یه نگاه شیعه داریم. تو نگاه عامه امام رو مثل پادشاه میدونن، مثل رئیس جمهور میدونن، اصلا امامت رو امر دنیوی و مردمی که میگن. اصلا استدلالی که تو سقیفه بود این بود، که تو سقیفه بود استدلالشون چی بود؟ میگفتن ببینید زندگی انسان یه زندگی اجتماعیه. بله، یه زندگی اجتماعیه. بالاخره الان یه حاکمی داشتیم، البته این حاکم خب قرآن و اینا هم آوردن، دستشون در نکنه. ما یه حاکمی داشتیم از دنیا رفته، منل امیر یا منل امیر. چون زندگی انسان اجتماعیست، نیازه به یک حاکم داره، یه امیر میخواد، یه پادشاه میخواییم، یه خلیفه میخواییم که امور اجتماعی رو رتق و فتق بکنه و کاراش هم معلومه، بهتون مال اینا رو مدیریت بکنه، کسی حمله کرد دفاع بکنه، مردم رو به حج بفرسته، اینجور کارا. یعنی دقیقاً امام رو مثل پادشاه میدونن، امام رو مثل رئیس جمهور میدونن، در حالی که شیعه امامت رو امری الهی میدونه که مثل رسالته و تداوم بخش رسالته. امام تمام شؤون و وظایف رسول رو داره به جز دریافت وحی تشریعی. بله امام رو اگر امری دنیوی دیدی مثل پادشاه، خب این راه های مختلفی داره، همینجوره میشه انتخابات و سایر مسائل. اما اگر امامت امری الهی شد، حالا الله اعلم حیث و یجعل اونی را که خدا انتخاب می کند و برمی گذیند، تو می خواهی تو کار خدا چرا بیاری؟ این راه ابلیسه. می خواهی بیای بسم الله، این راه باباتون ابلیسه. شون بگو به این سجده کنم من به این؟ این معناش اینه خدا یا تو حالی نیست، من بیشتر حالی می. چرا شیطان رانده شد؟ با اینکه گفت من هزار سال حاضرم عبادت کنم، و چون معنای این اینه که خدای تو عالی نیست، من بیشتر از تو عالیمه. کار این آقایین هم همینه. سقیفه معناش همینه، خدایا ببخش ما بیش از تو عالیمون، اینجا چیه کاری به تو ندار، خودمون بلدیم. من بلدم اینجوریه امامت. وقتی امر الهی شد و حالا ادامه داره، ها ادامه داره. یه جمله از وجود نازنین کریم آل طه، آقامون و مولامون آقا امام حسن مجتبی علیه آلاف 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 التحیه و ثنا الی یوم القیامه، یه جمله نورانی در مید تیکش آوردم در هم کمال الدین مرحوم شیخ صدوق جلد 1 باب 29، که خب ایشون وقتی صلح کردن، میگم دشمن که بمانه خود شیعه ها اهانت میکردن و خیلی آدم افسوس میخوره چرا عده اینقدر ضعف معرفت داشتن. مطلب ادامه پیدا میکنه تا میرسه به اینجا که راجب حضرت مهدی صحبت میکنه، میفرماد ذالکه تاس امن ولد اخی الحسین، نهمین فرزند برادرم امام حسینه، ابن سیدت الامام، فرزند سرور کنیزان. یطیل الله عمره فی غیبته، خدا عمر طولانی بهش میده در عین غیبت. سپس یظهره به قدرته، بعد به قدرت الهی ظهور پیدا میکنه. چجوری؟ فی صورت شاب بندون 40 سنه، با اینکه عمر طولانی داره اما چهره چهره شاداب جوان، مثل کسی 40 سال کمتر از 40 سال. آقا جون یا رسول الله، آقا امام حسن مشتاق، مگه میشه عمر طولانی در حال غیبت جوان موندن؟ اینا نشدنیه ها، میشه؟ امکان داره؟ فرمود ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر. ای اهل سنت، این برای این خدا تو امر امامت اومده هنرنمایی کن. شما که گفته من بلدم، خودمون بلدیم، خدا میخواد بگه من بلدم. بله من بلدم. خدا تو امر امامت هنرنمایی کرده. دیگه با چه زبونی بگه امر امامت امری عرشیست، امری قدسیست؟ که به اصطلاح مطلب جالبی که بعضنم اشاره کردی، تجربه امام جواد و امام هادی رو داریم. خب امام جواد 7-8 ساله یه طرف، اون طرف هم بزرگان علمای طراز اول یهود، بگید مسیحیت، زرتشتیت، اهل سنت، سابعین، دیگه فلاسفه هم بودند. چون الزاماً فیلسوف به این معنی نیست که منتسب دین باشه، فلاسفه بیدین هم داریم، فلاسفه هم بودند. علمای طراز اول هر دینی 80 ساله 90 ساله کمتر بیشتر، اینا هم یه طرف. چی شد نتیجه؟ چی شد نتیجه؟ تو قضیه امام جواد عده‌ای از علمای خودمونم، علمای شیعه هم دچار تردید شدن. نه که این کار بکنن ها. جلسه بود وقتی خبر شهادت امام رضا علیه آلاف و طیب و ثنا رسید، جمع شده بودن، مصیبت به اصطلاح گریه. یکی از اینا در اومد و گفت که گیری و زاری رو ول کنید، بیاد ببینیم باید چه کنیم تا این بچه بزرگ بشه. که یکی از شیعه‌ها شد یقیشو گرفت و مردک، تو نفاق رو در وجودت پنهان کرده بودی و خبر نداشتیم. این جریان رو برید ببینید تو جلد 50 بهار، ماجرا رو برید ببینید. بعد از عراق ها شدن رفتن مدینه برای اتمام حجت. خب ادهی واقعا باور داشتن، ریان ابن ثابته به نظرم از اون کسانی که باور داره، اون ایمان افراد این رجوع ها معکزده میشه. و اونایی هم که خب یه مقدار ایران هم سر قضیه مشخص بشه، میرن مدینه محضر آقا امام جواد و اونجا همه اقرار و اعتراف میکنن به این امر. یعنی قضیه امامت امام جواد در مدینه، در ایران، در جاهای مختلف، تو مجالس مختلف، در محضر علما و بزرگان همه ثابت شد، همه اقرار رو اعتراف کردن که قضیه امامت امام و علم امام یه قضیه عادی نیست. قضیه مرب و ایرانش هم که تو وسایل شیعه و تو احتجاج و تو منابع مختلفی اومده. یه مطلبی که برای من خیلی جالب بوده قضیه علی ابن جعفره. علی ابن جعفر که میدونید کیه، چه نسبتی داره با امام جواد؟ عموی باباشه. آفرین به حاضر جواد. امام جواد 8 سالشه 7 سالشه، در زمان ایشون ما علی ابن جعفر رو داریم، فرزند امام جعفر صادق، امام کاظم، امام رضا، 3 امام بعدش. آقای علی ابن جعفر یه عالمه، صرفا این نیست که باباش امام بوده، برادرش امام، یه عالمه، یه فقیه، کلاس درس داره، برای خودش کلاسی داره، شاگردانی داره، محاسن سفید 90 خورده سالشه. یه وقت جواد الائمه از مسجد در مسجد وارد شد. جواد الائمه رو تصور بکنید، یه فرزندی 7 سال 8 سال داره، تا چشم علی ابن جعفر به آقا جواد الائمه افتاد، پا شد بدون عمامه، بدون کفش تابان اومد استقبال کرد جواد الائمه، آورد جای خودش نشون، مثل یک عبد دو زانو مقابلش نشست، صحبتهایی کردن، بعد اومد آقا بره کفش آقا رو جفت کردن، بدرقه کردن آقا رو و اومدن. اینا رو ساده نگیرید ها، اینا چیزای مهمی است. شاگردای علی ابن جعفر اومدن ملامت کردن، سرزنش کردن، علی زشته، شما با این ابهت، با این محاسن اصلا جلوی بچه کفششو جفت میکن، اینجا مثل عبد سلیم. اونجا یه جمله داره علی ابن جعفر خیلی شنیدنی، میگه وقتی خدای علی اعلی در این شخص این لیاقت رو ببینه و او رو امام قرار بده، من علی ابن جعفر رو حرف خدا حرف بزنم؟ یعنی دارید رو حرف خدا حرف میزنید؟ حواستون باشه، این معرفت رو کمیاب داریم. حالا ایشون مرقدشون کجاست؟ از اول اونجا بود؟ این چیزایی تو ذهنتون هست؟ در قم گلزار مرقد علی ابن جعفر معروفه، اما آیا اون علی ابن جعفر همون علی ابن جعفر مورد نظریست که الان داریم میگیم یا نه؟ این علی ابن جعفری که مورد بحثه، مرقدش در روستای اوریزه که الان شده جزء مدینه، اونجا بود و بارگاهی داشت. حدودا سال 82 یا 83 بود وهابی ها خراب کردن، به بلدوزر بستن. و اینو من با یک واسطه از حاجی نواب میگم، اگر دیدید از خود ایشون مستقیما میتونید مطلب رو بشنوید، که قبر خراب شد، دیدن بدن سالمه بعد هزار خورده ای سال، و یک بوی عطر عجیب و بی‌نظیری کل منطقه رو تا 3 روز فرا گرفت. اینا گفتن وا ویلا، تا بیچاره نشدیم زود شبانه بدن بردن تو بقیه چه کردن خدا میدونه. بود این خبری نشه، کسی اینا نفهمه بیچاره میشه، اشاره میشه. این علی ابن جعفره که بله بعد هزار خورده ای سال بدر طیب و طایر بوی اطرش کل منطقه رو میگیره. اما حتی فرزندان ائمه همشون اینجور نبودن، خیلی فرزندان برخی از امام جعفر صادق، امام کاظم، امام رضا رو اذیت کردن، خیلی اذیت کرد. چه کردن نمیگن، واقعا انسان دلش میگیره و ناراحت. منظور اینه که قضیه آزمون ولایت امامت در قضیه امام هادی و امام جواد قبلش، چون بعد وقتی غیبت به این اضافه میشه امتحان خیلی سخت میشه، لذا امتحان مرحله مرحله پیش رفت، اتمام حجت صورت گرفت. این اون جواب حلیه که شما معرفت افراد رو نسبت به قضیه امامت بالا ببری و در یک کلمه قضیه امامت هنرنمایی خداست. خدا میگه من خدا، من میتونم، ذالک لیعلم ان الله علی کل شیء قدیر. تمومه، حرف خدا حرف داری بیا، اگر حرف خدا حرف داری اون وقت بس معلومه گیر یه چیز دیگه است، یه جای دیگه است، وقت یک صحبت دیگه ای داریم. اینم عرضم خدمت شما از این شبهه‌ای که مطرح شد. اگر نکته ای تا اینجا هست بفرمایید و الا یادتون باشه بحث اونجا 3 تا مطلب بود، الان میام خدمتون، که یکیش سرداب بود و یکیش هم بله اینشون بگم من میام خدمتون برای جلسه بعد برای سوال و شبه هست. تو بحث غیبت پاورپوینت هایی که دادم گوشه ابازره قبلا دادم خدمت آقا، نه اینا که تازه درست کردم، تازه. حالا اونایشه که گرفتی دیدی؟ نه دیدی؟ همه رو ندید، یک صد اونش. تو بحث غیبت 3 تا واقعه و کرامت اتفاق افتاد. حالا تو بحث غیبت اینا رو مفصل آوردن. یکیش اینه که وقتی میان به اصطلاح محاصره میکنن تو قضیه نماز، جعفر پناه بر خدا، شهرت با و به دنیا با آدم چه میکنه، خیلی سنگین تموم شد برای جعفر. رفت چه کرد؟ به جای اینکه هدایت شد برگرده رفت پیش خلیفه عباسی گفت این کسی که دنبالش هستید من دیدم بودا تو خونه هستا، زود بجنبید. سپاهی رو فرستاد خلیفه عباسی، محاصره کردن. و یکی از اتفاقاتی اونجا میفته اینه که حضرت از سرداب میان خارج میشن و میرن. یکی از سربازای مثلا میگذره به فرموده میگه دنبال چنین کسی هست؟ میگه بله. میگه این که اومد همین از جلو چشم شما رفت. چرا هیچی نگفتی؟ که از جلو چشمتون رفت، من چی بگم؟ اونجا بله این اتفاق میفته که حضرت اعمال ولایت میکنه، اون فرمونده نمیبینه، اما اون سربازه میبینه. دقت کردید؟ و حضرت میره. تو قضیه سرداب این نکته رو یادآور بشم که سرداب خب تو عراق با توجه به شرایط آب و هوایی که داره غالب خونه‌ها زیر زمین دارن، حالا معروف به سردابه، و خب این هم زمستون کاربرد داره هم آبستون. به اصطلاح زمستون هم هوای مناسبی رو داره، خیلی سرد نیست، هم تابستون خنکه. اینجا محل حضور سه امام، امام هادی، امام حسن عسکری و بعدم خصوصا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بوده. با توجه به شرایط و اون خطراتی که حضرت تهدید میکرده به نظر میرسه شواهد من قرائن اینجوری نشون میده که خیلی وقت حضرت این قسمت بودن، اینجا بودن وقتایی که سامر را بودن، چون این مکان جایگاه تنفس و قدم گذاشتن و عبودیت و بندگی سه حجت و ولی اعظم الهی بوده، این مکان برای ما مقدسه، آدابی داره، نماز داره، دعا داره و شرایطی داره، ما از این جهت سرداب برامون قداست داره. و الا حضرت از سرداب خارج شدن و از همون ابتدای امامتشون و غیبتشون از سرداب خارج شدن رفتند با اونجایی که به اصطلاح مرضی الهی است و در اون سرزمینی که مقرر شده برای ایشون اونجا باشن. البته محل سکونت یه مسئله است، امام به عنوان حجت و امام هر آنی هر لحظه ای در جایی است و در پی اجرای فرامین و دستورات الهی و اون امر ولایت و امامت خودشونه. پس در رابطه با سرداب، اصل قضیه سرداب اینه و اون شیطنت و افترایی رو که اهل سنت در این رابطه دارن توجه داشته باشید. و چیز دیگری که تو این قسمت تو این شبهه باقی نمون، بریم شبهه بعدی رو ببینیم که انشاءالله تو جلسه بعدی بیشتر بتونیم خدمتون باشیم. و اما شبهه ای دیگر، تعارض غیبت با لزوم معرفت امام، این شبهه دیگه چیه؟ اینو دیگه از کجا پیدا کرد؟ حالا نشنیده بودیم. میگه که شیخ کلینی روایت کرده که امام محمد باقر علیه السلام فرمودن این نما یعرف الله عز و جل و یعبد من عرف الله و عرف امام او من اهل البیت، اونی خدا را شناخته و عبادت کرده خدا را که امام را که خدا از ما اهل قرار داره بشناسه. اگر کسی امام را که خدا قرار داده نشناسد فانما یعرف و یعبد غیر الله، این خدا را دیگه نمیشناسه، این خدا را عبادت نکرده، این گمراهه. اینا ببینید شیخ کلینی این حرفا زده ها، اینا داشته باشید. اگر اون امامی رو که خدا مشخص کرده و از اهل بیت کسی نشناسه، نتیجهش چیه؟ خدا رو نشناخته و خدا رو نداره، توحید رو نداره. این خود آقای کلینی تو کتاب کافیش آورده. ایشون در همین کتاب یک روایت دیگر رو نقل میکنه از محمد بن مسلم که باز روایت از امام باقرشون هست، نقل میکنن که میفرمون والله یا محمد، محمد ابن مسلم، من اصل همین هازه الامت لا امام له من الله عز و جل تاهرون عادلون. این نسخه تاهرون داریم، نسخه ظاهرون هم داریم. تاهرون یا ظاهرون عادلون اصبح ضالن تائهن و این مات علا هازه العالم مات میتت کفر و نفاق. ببینید این روایت خودشون نقل کردن که کسی که از این امت امامی که خدا قرار داره نداشته باشه، امامی که ظاهر باشه یا طاهر باشه. راجع به طاهر بودن ما تعابیر در روایتهایی داریم که امام طاهره، معصوم، عادله. اگر اینجا ظاهر بگیریم با توجه به روایت دیگری که داره باید تعویل بشه. خب علامه مجلسی در مرآت داره، ملا صالح مازندرانی در شرح کافی دارن که یعنی کسی که حجیتش ظاهره و اتمام حجت شده نسبت به امامت او، اگر امامی رو که خدا قرار داره کسی نشناست، گمراه، سرگردانه و اگر با چنین وضعیتی بمیره، مات میتت کفر و نفاق. حالا اینا داشته باشید نتیجه. حالا که امام از اول غائب بوده، اینا دیگه امامشون رو نشناختن دیگه، مرگشون جاهلیه، اینا خدا رو دیگه عبادت نکردن، غیر خدا رو عبادت کردن، خدا رو نشناختن، مرگشون جاهلیه. چرا؟ چون که غیبت با معرفت امام قابل جمع نیست. پس خودشون زدن، تیشه به ریشه خودشون زدن. فثبته که شیعه مرگش جاهلیه، شیعه خدا را عبادت نمی کنه، شیعه خدا را قبول نداره و بقیه موارد. این از اون شبهات ظریفیه. خب اینا کمتر تو کتابای دیگه. اینجا آقای ناصر الغفاری افراغ وسع کردن و تا اونجایی که تونسته سعی کرده از لابلای اینا شبهه بسازه. تو امامی که از اول غایب بوده چجوری شناختیش؟ یعنی همین امام وجود داره کافیه؟
اگر ما ائمه قبل رو بشناسیم به سببشون هم شناختیم به یه نحوی.
چجوری شنو؟ دیدیدشون رو؟
بله
دیدی؟ ببین آقا آقای بزرگوار ایشون بگم بعد من میرسم خدمت. آقایون کم کم گرم شدن دارن میان تو میدون. نه ایشون بفرمان بعد چون زودتر گفت. این جواب نقضی که ایشون میدن صبح تا حالا موارد مختلف و متعدد فرمان خیلی زیباست. آفرین بر شما. قابل دستیابی است در این غیبت. خانم هم که خب همینو میخواستن بگن. اینه که شما مرادتون از معرفت رو به ما رو مشخص کن چیه؟ همونجور که شما فرمودید آیا مراد دیدنه؟ یعنی اگر کسی یا چیزی رو ببینی معرفت داری؟ اگر شما پیامبر رو دیدید؟ خودشون برگرد شما پیامبر رو دیدید؟ جناب مستطاب خلیفه خودتون رو دیدید؟ ندید؟ پس دیدن نمیتونه ملاک باشه. بله چون اونا خود اصحاب. خب حالا این که به اصطلاح بعدن چی میشه قبولش دارن یا نه، اصل قضیه ماجرا و اون جمله ای را که پیامبر فرمودن بوی بهش را از برن میشنون دارن. دوم، آیا اطلاع از ویژگی ها و خصوصیات یک فرد این به معنای معرفته؟ شما بدونی کسی به اصطلاح حتی هست چه ویژگی هایی داره، از چه قبیله ایه، آیا معرفت که تو این روایات اومده یعنی صرف اطلاعات و بیوگرافیه به قول من امروز این؟ خب معاویه بیش از من و شما امام علی را اگه به این معنا باشه میشناخت، هارون بیش از من و شما امام کاظم را میشناخت. اون معرفتی که اونجاست هیچ کدوم از اینا نیست. اون معرفت عرضم خدمت شما اعتقاد به وجود و پذیرش ولایت و امامته. این درگاه معرفت و اولین قدم معرفت پذیرش ولایت و امامت کسی است که بر اساس ادله فراوان عقلی و نقلی که گذشت وجودش و ولایتش برای ما ثابت شده. این میشه معرفت. حالا قدم‌های دیگری هم داره که عرضم خدمت شما متابعت عملی از این ولی خدا و حجت خدا، اینا هیچ کدوم غیبت مانعش نیست چون سیره و مرام اینا کلهم نورون واحد، مثل خلفا نیست که اینا هر کدوم بیاد دیگری رو بزنه و تضاد داشته باشه. نه، ائمه کلهم نورون واحد، برنامه‌شون یکیه، سیره و برنامه امام مهدی، سیره جدش آقا رسول الله و سایر آبا و اجداد طاهرینشه. اون معرفتی که اونجا گفته میشه بحث دیدن نیست، بحث بیوگرافی نیست، بحث اطلاعات از ویژگی ها و خصوصیات ایشان نیست، بحث اینه که شما اعتقاد به وجود و ولایت و امامتش داشته باشی. این با غیبت قابل جمعه و اینجا باز تیرت به سنگ خورده. جالب اینه که گاهی شبه ها را ما فکر میکنیم یه شبهه جدیدیه، وا ویلا چنین شبهه هست، ما چه کنیم؟ من یه وقتی شاید تو هم بحث امام مهدی در قرآن هم خدمتون یادآور شدم، حتما حالا یادتون هست یا نه، این بحث دیگریه که در کتاب الحجه کافی بابی داریم به نام بابون فی شأن، فی شأن انا انزلنا، یادتون اومد؟ حالا یادتون اومد. اونجا یک شبهاتی رو مطرح میکنه خیلی عجیب و جالب. مثلا این قضیه شب قدر که خب باز اهل سنت خیلی شبهه وارد میکنن و میترسن میلرزن از این که ما این سوره رو اصلا مطرح بکنیم که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. این قضیه چیه؟ میگن اونی که به زعم شما بر امام در شب قدر نازل میشه، آیا این مطلب رو، این علم رو پیامبر میدونست یا نمیدونست؟ اگر میدونست که تحصیل حاصل، اگر نمیدونست پس امام چیزی رو میدونه که پیامبر نمیدونست و این به معنای افضلیت امام بر پیامبر. اینم نمیشه. ببین شما رو تو بنبست قرار میده، تو بنبست قرار میده. کما اینکه این شبهه و این سوال رو میپرسن از سعد ابن عبدالله اشعری قمی، یکی از علمای سنت از ایشون میپرسه، از سعد ابن عبدالله اشعری قمی میپرسه، میگه من یه سوال دارم، شما که اینقدر لجید با خلیفه اول و دوم، اینا اصلا ما توان او کرهن، آیا با میل و رغبت ایمان آوردند یا رو اجبار ایمان آوردند؟ هر کدوم شما بگی گیری. اگه بگی توان ایمان آوردند، مدهشون کردی، با میل و رغبت ایمان آوردن. اگه بگی کرهن و اجبارن ایمان آوردن، چه کرهی چه اجباری؟ این همون سالای اول مکه، اونجا اگه کسی ایمان می آورد جونش در خطر بود. تو مدینه بله، تو مدینه زجاء نصر الله، خلاصه بلفت رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. اما تو مکه که اینجوری نبود، اونجا کره نبود، کسی میخواست بیاد ایمان بیاره باید جونشا قید جونشا میزد. ایمون بند خدا سعد ابن عبدالله اشعری قمی، بعد میره سامرا هم راه اسحاق، نه وکیل امام حسن عسکری تو قم که بود، احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق، من کمکش کن. بعد سؤال مطرح کرد، خب این یکی از سؤالاش بود. امام حسن عسکری فرمود از فرزندم بپرس، از خود آقا. خیلی زیبا امام زمان جواب دادن، فرمود بهشون بگو لا توان ولا کرهن بل تمعن. اینا رفتن پیش کاهنا گفتن، خیلی قدرت طلب و جاه طلب بودن، ولی کار این پیامبر به جایی میرسه یا نمیرسه؟ گفتن آره میرسه، دولت و حکومتی تشکیل میده. اینا به تم از روز اول به طمع غصب این جایگاه اومدن، از روز اول طرح و برنامه و نقشه داشتن. ببین اول آدم بنبست میبینی هیچ راهی نداری، اما برای همه یک خواهرها یکی از نکته خوبی گفتن، گاهی شبهه جوری آدم میترسه، اما یه مقدار دقیق بشی چند مدل شبهه رو کار کنی میبینی نه، مثل بادکنکه یه سوزن از کوچیک بزن پق میپکه. تو اون قضیه بابون فی شأن انزلنام همینطوره، اونی رو که فرشته میارن برای امام، پیامبر به اصطلاح پیامبر میدونست یا نمیدونست؟ میگیم هیچ کدوم. این اونی رو که به اصطلاح در شب قدر نازل میکنن اذن در اجراست، پیامبر میدونست. وقت نظیری که میاره اینه که قرآن در طی 23 سال میگید نازل شد، اینا رو اون موقع گفتم و یاداوریه، دقت کردید؟ گاهی پیامبر منتظر بود
که وحی نازل بشه. از اون طرف قرآن دفعتن بر وجود نازنین پیامبر نازل شد. و این چجوری با هم جمع میشه؟ دیگه اون 23 سال اذن در تلاوت بود. پیامبر میدونه آیه رو، میدونه سوره رو، اما اذن بیان و تلاوت رو نداره. جبرئیل نازل میشه اذنه. تو قضیه شبای قدر هم همینه، اذن در افاضه هست. خیلی زیباست وقتی آدم ببینه اینقدر زیبا حق روشن میشه. حالا این قضیه شبهی که آقا مطرح میکنه، آدم فکر میکنه که چیز جدیدیست، در حالی که نه، چیز جدیدی نیست. 1000 خورده ای سال قبل میبینیم این شبهه مطرح بوده و عالم جلیل القدری مثل شیخ مفید ایشون در الرسالت الاولا فی الغیبه جواب میده. ببینید، عرضم به خدمت شما میرسه به این قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. که بله، 4 رسالات آوردم. بله، راجع به همین قضیه مطرح میکنه. بله، بله، بله. این ببین تا شماره 1 میگه و شیعه الامامیه یعتقدون به امام العصر صاحب زمان اندم و هو و انه هو محمد ابن الحسن العسکری علیه السلام و انه المهدی المنتظر المنتظر خروج او فی آخر الزمان و انه غاب بعد فتره من ولادته و هم یعتقدون به غیبته و قد اعترض بعض المخالفین علی هذا الاعتقاد و انه یتعارض و منطوق الحدیث و تصور ان غیبت الامام تنافی معرفتنا به لان وجوده او تستلزم العلم به مکانه و الاتصال به ای و الاستفاده من. حالا یکی یکی همون اعتراضی که نازل سر الغفاری میگه، 1000 خورده ای سال پیش آبا و اجدادش گفتن اما نخواستن بفهمن، چون اینا میدونن مطلب رو بهتر از من و شما. میگن اذا کان الخبر صحیحا راجع به معرفت امام فکیف یصح قول الشیعه فی امام هذا الزمان انه غائب مستتر عن الجمیع لا یتصل به احد و لا یعلم مکانه و مستقره. با این با معرفت امام جور در نمیاد غیبت. شیخ مفید اینجا میاد این رو مفصل جواب میده. فراج ان شئت، دقت فرمودید که این معرفت به معنای دیدن با چشم نیست و قشنگ این موارد رو و سایر شبهاتی رو که هست اینجا جواب میده. پس یکی از آثاری که تو بحث مهدویت هست رساله های 10 گانه شیخ مفید هست، الفصول العشرش هست، الرسالات 10 گانش هست که انشالله میرید میبینید و این موارد رو مسلح و مجهز میشید نسبت به پاسخش. این شبه هم خیلی گیری نداشت. بریم شبهه بعدی رو با یک صلوات بلند شما خوبان. بسیار. یکی چند شب پیش عراق بودم، یکی از آزاده ها صحبت میکرد، حالا اینا بگم و برم سراغ شبهه بعدی. میگفتش که عرضم میکنم سالای آخر اسارت بود و یه حاج آقایی داشتیم این کلاس فن خطابه گذاشت برامو. گفت خب شما میرید ایران، میان خدمتونو میگن بالاخره خاطراتتون رو صحبت باید بلد باشید حرف بزنید. چندین جلسه صحبت کرد مسائل تئوری رو گفته. گفت خب حالا کلاس عملی هم داره، باید عملا بیاید وایسی صحبت کنید. این میگفت من خیلی جست و خیز داشتم، مسئول آسمایشگاه هم بودم، ولی خب تو حرف زدن تجربه ای نداشتم. یه روز گفتم پاشو اعلام کن که حاج آقای محمدی خلاصه میان و به فیض میرسونن و همه آماده باشن بیان جمع بشن. گفت تو آسایشگاه هم حالا 200 خورده ای نفر من وایسادم اونجا صحبت کنم، دیدم همه چشما به سمت منه، مثل این سرم داره هم دور خودش. گفتم که بله حاج آقای محمدی میخوان همه ما را مفتزه بفرمان. با یه صلوات بلند میگفت تازه نفهمیدم چی گفتم. یه وقت یکی به اون بر افتاده، یکی به این بر. جلسه به هم ریخت. چی شد؟ چه شد؟ چه شونه اینا هم چی شدن؟ و یکی گفت که خلاصه فلانی خلاصه خراب کردی. چی خراب کردم؟ اصلا جا قدر خب
مگه نی؟ نه شرایطی که وایستاده بودم در شروعش جواب بدم آماده نبود، باید اون شرحی گفت با دست باید اشاره میکردم آروم باشی ساکت باشی صدا نره اون طرف همون شروع شد. گاهی اینا تو برنامه زنده پیش میاد، نکرم نباشی. حالا شبهه تعارضم که خوندیم، این هوشمنده ها، ببین هوشمنده مثل صاحبش اینا رو هی داره مرور میکن. آقا یه شبهه، علامه ابن خلدون روایات مهدوی رو ضعیف دونسته، نتیجه این که بحث مهدویت ریشه و اساسی نداره. بالاخره علامه است، تاریخ دانه. دیگه خانم آفرین بر شما. ببینید گاهی شبهه را بزرگ جلوه میدن. یک توجه مواردی که اون شبهه افکن ادعا میکنه، شما حتما باید به اون منبع مراجعه کنی قبل از جواب. ما گاهی وقتا اونی را که طرف میگه مسلم میگیریم، شروع میکنیم جواب دادن. حتما اون چرا که او ادعا میکنه و به عنوان سند ارائه میده، شما مراجعه کنید به منبع. اول منبع را ببینید دقیق هست یا نیست، اگر هست چیه، بعد جواب بدید. اولا در رابطه با این آقای ابن خلدون، ایشون اولین مطلبی که میگه اقرار میکنه به مشهور بودن این مسئله میان تمام امت اسلام، که عبارتش واقعا عبارت شنیدنی هست در این زمینه، که خب شما نور سیره رو وقتی باز بکنی و سراغ تاریخ ابن خلدون برید، جلد یک صفحه چند بود؟ حالا معلوم میشه باهوشا کجان. بین تاریخ ابن خلدون، بین حواس جمعه، جلد یک صفحه 380. ببینید، اعلم ان فی المشهور بین الکافت من اهل الاسلام علا ممر الاعصار انه لابد فی آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البیت. میگه در همه زمانها در میان تمام امت اسلام مشهور بوده که مردی از اهل بیت ظهور میکنه، یعید الدین، دین رو تقویت میکنه، عدالت رو ظاهر میکنه، مسلمان ها ازش تبعیت میکنن، قدرت پیدا میکنه بر تمام ممالک، معروف به مهدیس، و قضیه خروج دجال رو هم داریم. و جالبه در تیتری که میزنه میگه الفصل الثالث و الخمسون فی امر الفاطمی، چون مشهور میان تمام امت اسلام اینه که مهدی من ولد فاطمه است. خب شما این جمله، علامه ابن خلدون روایت مهدوی رو ضعیف دونسته، از همین ابن خلدون استفاده کن. این که در طول قرون و اعصار همه امت اسلام اجماع و اتفاق نظر به این مسئله داشتن، این رو شیطنت میکنه، طرف میپوشونه، نشون نمیده و میگه بله ضعیف دونسته. پس این اولا اقرار خود ابن خلدون نسبت به چنین مسئله‌ای که هر آن دو، ایشون که همین روایت، کی میگه روایت ضعیف دونست؟ 23 تا یا 24 تا؟ 23 تا رو بررسی میکنه، 4 تاش روایت صحیحه. و اونایی که محدثن، اونایی که تو حدیث کار کردن، چه شیعه و چه سنی، میدونن حدیث صحیح ملاکم به اصطلاح شرایطی که داره زیاد نداریم، چون احادیث غیر صحیح معناش این نیست که الزاماً این حدیث دروغه. یه وقت طرف من میام میگم مرحوم آقای بروجردی اینجوری فرمودن، خب این میشه حدیث ضعیف. چرا؟ چون اون زمانی که آی بروجرده بودن من جایی نبود، من واسطه رو حذف کردم. این شیوه هست. حالا درست یا نادرست، خیلی وقتا افراد مطلبی رو که از با چند واسطشین از امام مطرح میکردن، یا از مستقیمن از امام یا از شخص مشهوری، اون واسطه ها رو نمیگفتن. خب امروز ما نمیدونیم این کی از کی میشه، حدیث برای ما دیگه صحیح نیست. یا کسی گفته که تاریخش امروز به دست ما نرسید، ما نمیدونیم آدم آدم خوبی یا بدیه. پس الزاماً حدیثی که سندش صحیح نباشه معنای دروغ نیست. این چه در شیعه چه در اهل سنت همه متفقن که ما احادیث صحیح کم داریم، به جهاتی که در جای خودش. خب از 23 تایی که بررسی کرده 4 تاشو گفته صحیحه، و این روایتی که وقتی 4 تا صحیح باشه بقیه رو هم تقویت میکنه. لذا محدثین تیتری که میزنن، روایاتی که زید اون باب و عنوان میارن، اول چند تا حدیث صحیحی که داره میارن و بعد احادیث دیگه، میگن این احادیث صحیح بقیه رو تقویت میکنه، خصوصا وقتی ما کثرت روایات رو داشته باشیم. سوم، آقای ابن خلدون که تخصصش در علم رجال و درایه نیست، این مثل اینه که ابوذری بیاد در علم طب نظر بده. آقا عصر عصر علم، هر کسی تو رشته خودش. به طرف میگن آقا من قرنیه چشمم، میگه من متخصص شبکیه چشمم، متخصص قرنیه نیستم. ببخش شرمنده، اظهار نظر نمی کنم. تو خودت چشم بیش از 10 تا تخصص داری. و چهارم این که ایشون همه روایات مهدویت 23 تا رو بررسی کرده، 4 تا صحیح توش بوده. حالا اگه 100 تا رو بررسی میکرد چی؟ همه روایات رو بررسی نکرده. و از همه مهمتر اینه که تو مسئله‌ای که باز اتفاق نظر میان علمای رجال و درایه شیعه و اهل سنت، مسئله‌ای وقتی متواتر شد دیگه بررسی سندی نیاز نداره. بعضی حواسشون نبود. این پنجمی بودا. وقتی مطلبی کثرت روایات رو داشته باشه دیگه بررسی سندی نمیشه، اصطلاحا میگن متواتره. و تواتر علم آوره، یقین آوره. و این مسئلهیه که این صرفا میخوان بزرگ جلوه بدن شبهه رو و بزنن به اصطلاح بحث مهدویت رو از اینجور. این چند تا شبهه بود که خدمتون تقدیم کردن. محصای دیگه بس مکان زندگی حضرت، ازدواج حضرت، اینا هم هست. نمیدونم تو بحث جزیره خضرا شما چی کار کردید؟ نرفتی جزیره خضرا؟ تو اصفهان خیلی پررنگه جزیره خضرا، درسته؟ تو خیلی الان کسی بهتون میگه جزیره خضرا راسته درسته چی میگی؟ بیر بیر آقا بیر بیر یکی دعوان دیگه. مطمئنی نیست؟ علم غیب داری؟ چی ها ببینم؟ مگه تو کل کره زمین ها داری؟ گوگل ارث تمام نقاط زمین ها داره؟ تو خود ایران جایی هست که یکی دو سال پیش کشف شد. تو خود ایران اصلا شناسنامه نداشتن، ماشین ندیده بودن. تو خود ایران که این نقطه کوچیکیه. پس عربیش هست، انگلیسیش نیست. خانم ها چی میفرم؟ ببینید واقع نگر باشید، الکی ما نمیخواییم. حالا این طرف خانم ها قشون زاینه خانم اون که تو عالم دیگه، این میگه تو همین عالمه بابا. نداره مطمئنی؟
ببین شما میگی جزیره خضرایی که فرزندان و همسر امام زمان باشه نیست. نیست و نفی دلیل میخواد. چرا میگی نیست؟ آقا دارم سید بزرگوار تو بهار الانوار هست، تو قبلش هم کتابای دیگری داریم، کتاب علامه شوشتری روایتش هست. چجور میگید نیست؟ بالاخره هست. از کجا میگید ضعیفه؟ خب این درست شد دیگه، حل شد. سبت ولایت یعنی همین تموم شد. خب این همین علیه استفاده میکنن همین حرفا با این که یه چیزی اگر اختلافی شد پس اصلش بگو بی خوده. یه مقدار مشکله. ببینید پس من خواستم اینا وارد نشن، گفتم نیازی نیست. اجازه بدید اینا بگم و بعد چای قندپهلوی لبسوز لبدوز رو انشالله میل بفرمایید. چرا نباشه؟ بعدم جلسه بعدی هم سوالات و شبهاتی رو که دارید ببینید. نه قشنگه، گوش کنید. یه سفر مجازی بریم راجع به جزیره خضرا. خب اصل ماجرا اینه که راوی میگه، کیه راوی؟ نمیدونیم. میگه آقای فضل ابن یحیی ایشون خبر عجیب و غریب جزیره خضرا رو میشنوه. کی؟ سال 699. بعد دنبال میکنه که به اصل خبر برسه، آقای علی ابن فاضل رو پیدا بکنه، جستجو میکنه تا تو حله پیداش میکنه، تا اینکه تو یک جمعی آقای علی ابن فاضل رو پیدا میکنه. میگه آقای علی ابن فاضل من میخوام بلاواسطه این خبر رو ازت بشنوم. آقای علی ابن فاضل هم میگه که بله، من در سوریه دمشق نزد استادم بودم، آقای زین الدین علی مغربی اندلسی که خب مالک مذهبم بود، درس میخوندم. ایشون رفت مصر، ما هم شاگرد و استاد مرید و مراد بودن دیگه. رفتیم مصر همراهیشون. نامه ای از پدرش رسید از اندلس اسپانیا که پدرت بیماره، آب داری، غذا داری، بذارو سری خودتو برسون. او عازم اسپانیا شد، ما هم به دنبالش. آقا رفتیم و رفتیم، من مریض شدم، منو به عالم شهری سپردن و رفتن، نمیتونستن صبر کنن. من بعد از چند روزی که خوب شدم اومدم کنار ساحل، دیدم یه قافله ای داره میاد. چیه و کجا؟ گفتن این از سرزمین بربر میان. بربر کجاست؟ نزدیک جزایر رافض. رافضی؟ اصلا اونجا خوب همه سنی هست، به شیعه میگن رافضی به عنوان به اصطلاح آزار و اذیت و تمسخر. تا گفتن رافضی، گفتم اینا چی هن کجا هن؟ و خیلی راست، 15 روز راست. گفتم باشه، یه مرکبی کرایه کردم و رفتم و رفتم و رفتم تا بهشون رسیدم. به چه شهری، چه دیاری، چه برجی، چه بارویی. اما نه کارخونه ای دارن، نه کشاورزی، همه چیز روشون هم لطیف، مزاجام لطیف، همه چیز مهیاست. گفتم شما مایحتاجتون از کجا تامین میشه؟ گفتن از جزیره خضرا. جزیره خضرا کجاست؟ گفتن در دریای مدیترانه، اونجا اولاد امام زمان اونجا. تو نمیدونی جزیره خضرا کجا؟ سالی دو بار کشتی میاد. این کشتی کی میاد؟ کی میاد؟ خیلی وقت دیالا، عجله نکن. هر روز میومدم کنار ساحل منتظر کشتی. اتفاقا کشتی زودتر از موعد اومد. مسئول کشتی پیرمردی بود، محسن سفید، از دور منو دید و منو شناخت و سلام کرد و خلاصه با هم رفتیم به جزایر خضرا. اون دیگه اولش با آبهای سفیدی رسیدیم و بعد چه شهری، چه ساختمان‌ها و چه کوچه‌ها و چه خیابون‌ها و چه صنعتی، چه تکنولوژی. اونجا بودیم و اون آقایی که رئیس بود و امام جمعه بود، فرزند پنجم امام زمان بود، یعنی از نسل پنجم امام زمان بود، اونجا رو اداره می‌کرد و اهل بیتشون اونجا بودن. و البته بله، قضیه ادامه پیدا می‌کنن که مفصل تو بهار الانوار در جلد 52 باب 24 اومده. اینا رو که میگم ببینید، مراجعه کنید به منابع و ببینید. شاید شما اگر آمار بگیرید بالای 70-80% افراد راجع به جمکران که صحبت میشه میگه جمکران پایش رو خوابه. حتی از آقایم روحانیون من بعضن میشنوم افسوس میخورم، میگم آقا چرا ما اینقدر تنبل شدیم، چرا مراجعه به منابع نداریم؟ خب برو اصل ماجرا رو ببین، ببین روش خوابه یا نه. جمکران ربطی به خواب نداره، پای و اساسش رو خواب نیست، تو بیداری کامل قضیه بوده، بعد شواهد و قرائن. حالا اینجور موارد رو ما بریم به منابع مراجعه کنیم، کامل ببینیم اصل قضیه چیه، فوری گارد نگیریم بخوایم رد کنیم. شیعه ویژگیش از اول این بوده، دنبال حقه، اون رو که حق تشخیص بده میپذیره و اقرار میکنه اگر چیزی تا به حال اشتباه میگه اشتباه میپذاره. اصلا آزادی شیعه، عقلگرایی و خردگرایی شیعه از اول همین بوده. به هر حال ما نقلی که از اهل بیت بمون برسه بهش میگیم روایت، سند و محتوا رو بررسی میکنیم و به شروطه ها میپذیریم، خیلی موارد رد، تا چه برسه این خبری که روایت هم نیست. حالا سلمنا اینا برخورد یک روایت باش میکنیم، این قضیه بیش از 3 قرن هیچ اثری درش نیست. گفتیم آقای فضل ابن یحیی چه سالی اینا از علی ابن فاضل میشنوه؟ 699. این هیچ خبری ازش نیست تا سال 1019 که آقای شوشتری تو کتاب خودش این ماجرا رو نقل میکنه. خب این 3 قرن این قضیه کجا بود؟ حالا ممکنه یه ماجرای باشه، یه قضیه باشه مورد غفلت قرار گرفته باشه، اما تو عراقی که تو هلهی که میگه 1000 نفر عاشق امام زمان بودن، کاروان را میفتاد مثل اینجا که میرن جمکران، میرفتن مسجد سهله، عشق به امام زمان اونجا موج میزد، اگر که چنین خبری بود موجی از حرکت و خبرساز میشد، هم در بعد خبری هم در بعد 3 قرنش خبری از این لااقل یک علامت سوال ایجاد میکنه. اون کسی که فضل ابن یحیی ازش مطلب رو نقل میکنه معلوم نیست. آقای علی ابن فاضل کیه؟ اصلا چنین شخصی شناخته شده نیست. آقای علامه خبیری مثل علامه مجلسی تو کتاب بهار، عرضم خدمت شما همین جلدی که خدمتون عرض کردم، جلد 52 باب 23 راجب فی من رعا، اونایی که امام زمان دیدن، تو باب 23 فی من رعا، اونایی که امام زمان دیدن، آقا باب را در را میبنده یه باب جدیدی باز میکنه به عنوان باب 24 نادرون فی ذکر من رعا. میگیم آقای علامه مجلسی چرا اینا جداگانه ذکر کردی؟ میگه و اینما افردت له بابن لانی لم از فربهی فی الاصول المعتبره. اینو تو اون قسمت کسانی که امام زمان دیدن نیوردم، چون اینو تو کتابای معتبر ندیدم، لذا من چون هدفم اینه هرچه از آثار هست جمع کنم تا بعد رو سند معتبرش بررسی بشه، اینو جداگانه میارم که حواستون باشه اینو با قبلی ها قاطی نکنید و درست بررسی بکنید. خود نوع برخورده از نظر سند گیر جدی داره، اما محتوا اضطراب در متن داره. خب چند صفحه است باید بخونید، شبیه به رمانی که این رمان نویس از ضعف حافظه رنج میبره، وسط رمان چیزی میگه خلاف اونچه که اولش گفته و آخرش چیزی میگه که خلاف اونچه که وسطش گفته، اضطراب جدی در متن داره، مطالبی داره خلاف اجماع علمای شیعه. تو اونجا داره که قرآن تحریف شده، خمس مباحه، اونم تو عراق تو نجف. اگر واقعا چنین مطلبی بود مثل بم صدا میکرد و خبرساز میشد، انگیزه برای مقابله در واقع وجود داشت وقتی خلاف اجماع شیعه حرف میزد، در حالی که هیچ اثر و خبری از کنم مدت 300 خورده ای سال. خب تا اینجا من حرفم اینه، گاهی میگن افسانه جزیره خزراچی، من میگم ما با چنین نقلی که اشکالات عدیده سندی و محتوایی داره نمیتونیم معتقد به وجود جزیره خزرا باشیم.
میگی پس جزوه خضرا وجود نداره، من چنین ادعایی نمیتونم بکنم. مگه ما تمام اجزای کره زمین رو رفتیم بررسی کردیم و دیدیم؟ تازه تو این وادی، تو وادی ولایت و امامت که وادی ولایت هست، با گاهی برخی مسائل ممکن از دید ما پنهان باشه، ما با این نقل نمیتونیم معتقد بشیم به این که جزیره خضرایی هست. تا اینجا من جلوتر نمیرم، اما از اینجا به بعدش تطبیق جزیره خضرا بر مثلث برمودا میگم به حضرت عباس بی خوده. چرا؟ چون مشخصه و اونم قضیه مشقاب پرنده ها. خب کتابی که من یادم از هم جلوه مسجد امام گرفتم اصفهان سال 63 تا 69 من اصفهان درس میخونم حوزه، خب بعد نماز جمعه کتاب میآوردن پخش میکردن، یکی از کتابهایی که پرفروش بود کتاب مثلث برموداست از آقای ناجی نجار و ترجمه آقای مهدی پور. من چند وقت پیش چاپ 16 همش را دیدم، این کتاب من خودم همون موقع خریدم و تو اصفهان فروش زیادی داشت این کتاب. خب اونجا سه بخش داره کتاب. بخش اول قضیه جزیره خضراست، مفصل مبسوط. بخش دوم تطبیق جزیره خضرا بر مثلث برمودا. بخش سوم میگه این بشقاب پرنده ها که قبل شاید 20 سال پیش خیلی اخبارم گاهی میگفت فلان جا شیء نورانی دیده شده، گاهی تعبیر با بشقاب پرنده میکردن، این چیه کیه نمیدونیم، اینا میگن این بشقاب پرنده ها هواپیمای پیشرفته بچهای امام زمان. این بخش چند وقت پیش تو جمکران، کتاب فروش جمکران چاپ 16 هم این کتاب من دیدم. دقت کردید؟ به هر حال قضیه تطبیق جزیره خضرا بر مثلث برمودا رو بیایید عرضم خدمت شما ببینیم. راجع به جزیره خضرا، این جزیره خضرا یک به اصطلاح مثلث برمودا یه مثلث فرضی است، نه یه مثلث واقعی که شما در وسط اقیانوس آرام که تو شرق برو غرب اطلس، در اقیانوس اطلس یه مجموع جزایر رو در نظر بگیر، اینا با یه خط وصل کن به ایالات متحده آمریکا، از اون طرف هم به سلسله جزایری مثل دومایکن و کوبا و امثال اینها. این میشه یه مثلث فرضی که حدود 150-200 جزیره ریز و کوچیک داره که همش قابل سکونت نیست، 20 تاش حدودا قابل سکونته که تو یه مجموعه پایتختش هامیلتون هست. و علت تطبیق اینه که خب فیلم و اینا هم ساختن تو این زمینه که هواپیماهایی رفتن اونجا دیگه خبری ازشون نشد، دوباره هلیکوپتر رفت به دنبالشون، اونام نیومدن، کشتی رفت بر نگشت، و این خود بهترین دلیل بر این که این همون جزیره خضراست که گفته شد اونجا آبای سفیدی هست، دشمن نزدیک بشه اونجا درب داغون میشه و از بین میره و امثال اینها. و آقای ناجی نجار که عمده منابعش روزنامه ها مجلات و خبر رادیو به اون زمان بوده، میاد چنین کشف بسیار بزرگی خلاصه انجام میده. حالا قبل از اینکه جوابش رو من نقل بکنم، یه سفر مجازی به این جزیره بیایید داشته باشیم، ببینیم که آقای ناجی نجار درست میگن یا درست نمیگن. بله اینترنت هم داریم، عرضم بخیر شما جان طلب کنید. بله این آفلاینه، البته آنلاینش هم میشه باش، اینجا داریم ما مجهزیم. گفت حاج آقای جمع جور اینجا سوریه است و دمشق، خدا لعنت کنه این تکفیری ها را. خب جزیره خضرا اینه که ما نزد استادمون بودیم در دمشق و خوش استاد اون زمان ها که شاگردای خوبی داشتن، احترام استاد رو داشتن، استاد پاشد بیاد خلاصه مصر، این قسمتش خصوصا خیلی سرزمین خوش آب و هوایی است، خدا ظاهرا میان دانشگاه الازهر و مدت اونجا کنامه میاد که بابات مریض زود خودتا برسون. اومدیم این همه را 5000 کیلومتر و اینجا شما میبینید که مادرید اسپانیا. ما این جایی که رسیدیم خلاصه من مریض شدم و منو گذاشتن و رفتن. خب من وقتی خوب شدم اومدم اینجا ساحل و دیدم یک قافله‌ای داره میاد
و گفتم از کجا میاد؟ از جزایر بربر نزدیکی جزایر رافضی ها. این دریایی که این قسمت رو ببینید میگن البحر الابیض، دریای سفید. چرا دریای سفید داریم، دریای سیاه داریم، دریای سرخ داریم؟ این بر اساس رسوبات دریاست که گاهی آب رو سرخ، سیاه، سفید. این قسمت رسوبات جوریه که سفیده و آب رو سفید نشون میده، لذا بهش میگن البحر الابیض یا دریای مدیترانه. جزیره خضرا بر فرض صحت تو این قسمته که البته جای سرسبز و خوبی هم هست. و جزیره خضر، جزیره سرسبز، ما هزاران جزیره داریم اینجا، سرسبز اینا پر از جزیره است سرسبز. چقدر فرمودید جزیره خضرا بر فرض صحت اینجاست، اما مثلث برمودا اینجا بیاید بریم به سمت غرب چقدر، چند هزار کیلومتر. بیاید 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 اینجا ببینید چی نوشته، برمودا. قبل از اینکه اینم مرکزش هامیلتون، بریم پایین و یک بازدید بکنیم. اینجا ببین واشنگتن، اینجا فلوریداست، ایالات متحده آمریکاست، اینجا هم جزایر دومینیکن، هایتی. این ببین یه مثلث اینجا مشخص میشه. حالا بریم پایین ببینیم تو برمودا چه خبره. فقط هواپیما مواظب باشید، کمربند رو محکم ببندید که مشکلی پیش نیاد. آقا جان توجه بفرمایید، این چیزی که از بالا ملاحظه میفرمایید این چیه؟ این ایرپورت فرودگاه. ای مثلث برمودا فرودگاه داره؟ بله، این هواپیماست. اصلا عمده راه ارتباطی مثلث برمودا با دنیا از طریق هواپیماست. البته کشتی های اقیانوس پیما هم داره، اما یکی از خطوط پرتردد هوایی خطوط به اصطلاح همین برموداست که من بارها گفتم چون روحانی کاروانم، مکه، عتبات، حج، عمره، اگر یه کاروانی بیاد عازم برمودا بشه من حاضرم روحانی کاروان بشوم. ببینید اینا هواپیماست، اینا هم آشیانه هاشه. پس اینجا نه، اینجا هم رفت همش که خلاصه اونجا نمیشه که. اینم هامیلتون مرکزشه. حالا عکس‌ها رو باز کنید، خیلی قشنگ. حالا اینا چیه؟ اینا پارکینگ به اصطلاح قایق هاست که عمده باز وسیله ارتباطی در بین خود این جزایر این قایق هاست. که چرا اینجا حدود 800 هزار نفر نفوس داره به قول امروزی ها و مذهبشون هم مسیحیته، مسیحیان اینا. آدم اینجا زن، برای همین من حاضر اعلام آمادگی میکنم روحانی کاروان خواستید من در خدمتتون هستم. حالا چراشو براتون میگم. جالبه براتون بگم هر سال اینا تو اینترنت سرچ کنید، یه مسابقات بین المللی کشتیرانی از ایالات متحده آمریکا تا اینجا برقرار میشه، حدودا 970 کیلومتره. یعنی این که همسایه آمریکاست 970 کیلومتره. حالا تا این سمت اروپا چند هزار کیلومتره کاری نداشته باشید. مسابقات بین المللی کشتیرانی تو این فاصله انجام میشه و هیچ طوری هم نمیشن این کشتی ها و جوایز بسیار نفیسی هم. بله اینجا. حالا فقط این قسمت رو داشته باشید. این جزیره کجاست؟ کوبا. ویژگی کوبا کجاست؟ چیه؟ دیگه اطلاعات بیشتر راجع به کوبا میگم. در اون زمانی که عالم دو قطبی بود، اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا، کوبا جزو اقمار شوروی بود، بغل گوش آمریکا. ببینید اینجا فلوریداست، اینجا کوباست. اونجا کشورهایی از اقمار ایالات متحده آمریکا قطب غرب بودن، کشورهایی هم از اقمار قطب شرق بودن. آقای کوبا عرضم به خدمت شما از اقمار و از زیر مجموعه های شوروی بود، اتحاد جماهیر شوروی. اینا میخوام براتون داشته باشید. حالا تا بیایم این قسمت رو خدمتون بگم. بله حالا بیاین این قسمت رو ببینید تا اون چای بچسبه. ببینید چای هرچی خسته تر باشه بهتر میچسبه. ببینید آقای ناجی نجار کجایی آقا؟ نشسته تو حجره، گاهی روزنامه میخونه، گاهی این پیچ رادیو رو باز کنه ببینید چی میگه. بعد میگه عجب، هواپیما رفت، کشتی رفت، هلیکوپتر رفت، قایق رفت، دیگه بر نگشت. میگیم صرف وقوع قضایای عجیب و غریب دلیل بر این که پس اینجا جزیره خضراست نمیشه. ما جزایری مختلفی داریم تو اقیانوس آرام اون که بعضی دوستان بعدشون نیاد داریم در شرق اسمشو ببریم، اون ور داریم یه جزیره خیلی عجیب و غریب چیزای ناشناخته‌ای داره، اصلا اسمشو گذاشتن جزیره شیطان. مگه هر کجا چیز عجیب و غریب بود باید اونجا گفت جزیره خضراست؟ بسیار از خبرهای عجیب و غریب در مورد مسائل ساخت پرداختی دوران جنگ سرد بین ابرقدرت شرق و غرب بود. آمریکا می‌خواست اونجا آیگاهی نزدیک اونجا داره، دنبال بهانه بود که مثلا به اصطلاح شوروی رو متهم بکنه. بحث جنگ و درگیری به اصطلاح روانی بود به قول امروزی‌ها. این خبرها رو ساختن من و شما رو سر کار بگذارن و اون کارهای خودشون رو پیش ببرن. جزیره خضرا بر فرض صحت در دره مدیترانه است، در که مثلث برمودا در استان اطلس. الان سالیانه اصلا درآمد عمده مثلث برمودا از طریق توریسمه و سالیانه هزاران نفر به این جزایر دیدنی سفر میکنن بدون که مشکلی براشون باشه. هواپیما میره، کشتی های اقیانوس پیما میره بین خود جزایرم. البته این نکته هم بگم بعد اون، البته دشمن، این که میگم صبح حالا دارم میگم بعضی ای چه چرتی میزنن. پسرم میگه بابا سر کلاس خوابیده اینقدر میچسبه، اینقدر میچسبه. راست میگه؟ من که نمیخوابم. اون میگفت یه سرش درد گرفته بود سر کلاس خوابیده بود، این بهش مزه کرده بود. حالا باید از بر خانم آقایون تجربه دارن ازشون بپرسید که دشمن داره میلیاردی هزینه بکنه که بگه حضرت مهدی قاتل، بیرحمه، ویرانگره، پادشاه جنگ، خدای وحشت، مثل چنگیزه، مثل. خب اگه آمریکا بدون امام زمان چنین دوستانی داره دیگه آمریکا لازم نیست هزینه کنه. شما میای میگی که امام زمان مهر داره، محبت داره، منجی بشریته، وقت برای حفظ زن و بچهش این همه هواپیما، این همه کشتی باید نابود بشن؟ اینا که جنگی نبودن که، اینا بابا نداشتن، مامان نداشتن، اینا بچه نداشتن. امام مهدی برای حفظ زن و بچهش این همه آدم رو میکشه، وقت چجور میتونه ندای عدالت بده؟ آیا شما آب به آسیاب دشمن نریختی؟ این چه دفاعی است از امام زمان؟ این شد دفاع از جنس اون خال خرسه که میخواست ارادتش رو به اون طرف نشون، دید مگس رو صورتش نشسته و سنگی برداشت در خیزد. ما اینجوری داریم با مهدویت برخورد میکنیم. مهدویت حقیقتاً یه کار فن نیست. یادمه وقتی نقد سیدی ظهور بسیار نزدیک است در فیضی برگزار شد که تهیه کنندگان این سیدی نیرو آورده بودن تو فیضیه، جلسه سنگی اومدن جلسه رو به هم بریزن، دو سه بار رفت جلسه رو خلاصه به هم بریزن. وسط های جلسه دیدن نقدای علمی که شد، دومشون رو کلشون گذاشتن در رفتن. آخر این جلسه من یادمه برخی از روحانیون وقتی داشتیم میومدیم بیرون میگفتن که ما نمیدونستیم بحث مهدویت اینقدر فنیه، اینقدر بحث داره. ما یه امام زمانی داریم غائبه و بله میاد انشالله درست میشه. دقت کردید؟ اما البته چی بود؟ که آقای ناجی نجار میاد یه سری این از روزنامه و از رادیو و اینا یه سری چیزهایی رو میشنوه، بعد گویا کشف اتم کرده، میگه عجب، پس اون قضیه جزیره خضرا که میگفت چنین و چنان این همونه. اینجوری دفاع کردن از دین بزرگترین ضربه زدن به دین هست. خدا نکنه که ما از این گونه دفاع کردن ها تو منبرها گاهی دیده میشه، مصادیق دیگری هم هست که نمیخوام واردش بشم. سوالاتی که داری، شبهاتی داری، مکتوب بدید برسونید که انشالله ما بتونیم بعد حالا صدا کوچیک کوچیک سوالای کوچیک میبینم من اینقدر بیشتر نیستم 52-3 کیلو بیشتر نیستم، سوالاتتون هم کوچیک باشه، یه استراحتی کوچیکی بفرمایید تا بعد خدمتتون باشم.